دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوازده بهمن 1401 خورشیدی برابر با اول فوریه 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران میگوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول آقای دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای گفت تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده و مصوبه اخیر به نوشته روابط عمومی مجلس سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی داشته تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلو خروج بانوان از کشور را بگیرد. گزارش ها حاکی‌ست که شماری از مجروحان اعتراضات جمعه خونین زاهدان روز سه‌شنبه با مولوی عبدالحمید امام جمعه این شهر در مسجد مکی دیدار کردند. در همین رابطه دفتر مولوی عبدالحمید تصویری از دیدار مجروحان جمعه خونین با امام جمعه اهل سنت زاهدان در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. کانال حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد نیز نوشته است شماری از مجروحان جمعه خونین 8 ما در مسجد مکی زاهدان با مولوی عبدالحمید دیدار و بر دادخواهی و مجازات آمران و عاملان کشتار تاکید کردند. جمعه خونین زاهدان با تجمع جمعی از مردم زاهدان در روز جمعه 8 مهر ماه پس از خطبه های مولوی عبدالحمید در اعتراض به موضوع تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ در چابهار آغاز شد. انریکو سانتیاگو نماینده شناخته شده پارلمان اسپانیا و دبیر کل حزب کمونیست این کشور کفالت سیاسی جواد روحی را پذیرفت. آقای سانتیاگو در توییتر خواستار آزادی فوری جواد روحی و لغو حکم اعدام علیه او شده است. جواد روحی در جریان اعتراضات نوشهر بازداشت و به اتهام ارتداد از طریق آتش زدن قرآن و توهین به مقدسات به 3 بار اعدام محکوم شده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 روز سه‌شنبه 11 بهمن به دیدار رهبر جمهوری اسلامی از مزار جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در بهشت زهرا واکنش نشان داد. آقای اسماعیلیون رهبر جمهوری اسلامی را رذل، آدمکش و وقیح توصیف کرد. او همچنین علی خامنه‌ای را به دست داشتن در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتار معترضان در ایران متهم کرد و گفت که برای دادگاهی کردن رهبر جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین شامگاه 18 دی ماه 98 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران با 2 موشک سپاه سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه 11 بهمن طی پیامی در توییتر از طرح جنجالی فروش اموال دولتی موسوم به مولدسازی انتقاد کرد. آقای پهلوی همچنین مصوبه موسوم به مولدسازی را حاصل آتش سیری ناپذیر علی خامنه‌ای برای تاراج ایران توصیف کرد. مصوبه موسوم به مولدسازی که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد و علی خامنه‌ای آن را تایید کرد، به یک گروه 7 نفره اجازه می‌دهد که اموال دولتی را که مازاد تشخیص می‌دهند قیمت گذاری کرده و به فروش رسانند. این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن اختیارات وسیع و در این حال بی سابقه ای همچون مسئولیت قضایی و توقف دیگر قوانین را به این 7 نفر تحت عنوان هیئت عالی مولدسازی می‌دهد. شاهزاده رضا پهلوی اعضای این هیئت را غارتگران خواند و گفت مسئولیت قضایی به کارشان نخواهد آمد و اموال غارت شده از ملت ایران باید به خزانه ملت بازگردد.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت مردم خوی پس از زلزله‌ای که خانه‌ها را ویران کرد و مردم را زیر برف و سرما بی‌سقف کرد. حاکمیت برای مردم آسیب دیده چه می‌کند؟ جمهوری آذربایجان از دستگیری 39 نفر در این کشور به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر داده است. به این موضوع می‌پردازیم. و در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی درباره وضعیت اقتصادی در کشور. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. سرمای هوا در خوی قرار است از منفی 3 درجه به 8 درجه زیر صفر برسد و هواشناسی استان آذربایجان غربی هم برف و کولاک پیش بینی کرده است. اما گزارش ها از این شهر زلزله زده همچنان از نارسایی و نابسامانی در کمک رسانی های دولتی به مردم حکایت دارد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به شهر زلزله زده خوی. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بسیار مقدمه خوبی رو گفتی. همچنان هوا اونجا سرده و قراره که برف و کولاک هم در روزهای آینده داشته باشه. با این نحوه های کمک رسانی در همین چند روز به همین امروز رسانه های محلی اوضاع زلزله زدگان خوی رو سخت و اسفناک توصیف میکنن. تصاویر زیادی پروانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده مردم چقدر نیازمند هستن و اعتراض دارن و حتی گاهی برای نیازهاشون بین مردم درگیری هم پیش میاد، به ویژه برای دریافت چادر. تا اونجایی که ما به همون خبر رسیده، بر اساس حتی همون خبرهایی که از خود در واقع اون منطقه منتشر شده، رسانه های ایرانی منتشر کردن، آسیب های جدی به ساختمون ها وارد شده. برای همین به شدت مسئله ناامنی الان اونجا مهمه. ممکنه هر کدوم این ساختمون ها با هر پس لرزه دوباره در واقع ویرانتر بشن. به همین دلیل مردم دسترسی به وسایل خودشون هم ندارن. کمبود چادره، کمبود وسایل گرمایشی و کمبود وسایل بهداشتی و همینطور غذا و غذای گرم. در چنین حالتی استاندار آذربایجان خودش داره میگه که ما داریم مشکلات رو شناسایی میکنیم، اما آنچه که داره گزارش میشه اینه که این کمبودها بیداد داره میکنه در اونجا. و حتی وقتی مردم اعتراض میکنن و میگن که آقای شهردار کجاست، استاندار کجاست، چرا کسی به داد ما نمیرسه، خبرها میاد که نیروهای یگان ویژه اومدن و میخوان مردم معترض زلزله زده که در سرما با از زن حامله بگیر، از پیرمرد بگیر، از بچه، از نوزاد، اونجا بهشون حتی آب پاشی هم کردن در این هوای سرد. و حتی در برخی موارد گزارش از برخوردهای فیزیکی هم شده. بشنویم با هم صدای یک شهروند رو.
وضعیت نابسامان کلان دادن چادر توی خوی بیداد میکنه. واقعا بسیجی ها دارن مردم رو میزنن کلان با فوش و هر کی هم که فیلم برداری میکنه کلان گوشیش ها میگیرن و کلی فوش میدن و دستگیرش میکنن و مجبوریم که قایمکی فیلم بگیریم.
شهروندان دیگه ای هستن که دارن از وضعیتشون میگن. صدای دیگه ای هست که من ضبط کردم، اگر قابل پخش کردن بخشش رو پخش کنیم.
من از اول حمله آوردم، ایچنده حالا سویخته، شویه را خیصت یخته، چنان خیلی این دادم زاییتشه.
داره صحبت از این میکنه که من یک زن حامله ام، تو این هوایی که خیلی سرده هیچی نیست، لطفاً به داد ما برسید. این در واقع جمع‌بندی از فضای خوی هست که الان ما میتونیم در موردش صحبت کنیم.
کمش اشاره کردی به کمبودهایی که در شهر خوی وجود داره. تا الان چه کارهایی صورت گرفته، چه کمک رسانی هایی، چه مردمی، چه از سوی حاکمیت صورت گرفته برای اینکه این وضعیت کمی از این شکل بحران زده نجات پیدا کنه؟
ببین واقعیتش اینه که استاندار آذربایجان وعده میده که محموله‌های بزرگ هلال احمر قراره برسه. تا الان هم میگه ما به بخشی از اینها چادر دادیم، ولی این بخشی که این صحبت میکنه واقعا ناچیز هست و تازه صحبت از این میکنه که ما برای جذب کمک‌های دولتی یک شنبه هفته آینده در جلسه هیئت دولت حاضر خواهیم شد. یک شنبه هفته آینده، هر شبی که اون سرما بر چه بر سر اون مردم میاره رو من نمیدونم واقعا چه کسی پاسخگو خواهد بود. این از این هست. همزمان خبر است که خب به هر حال مردم ایران همیشه تو این موارد کمک میکنن، اما ظاهرا کمک های مردمی چندان همین بار به دستشون نرسیده. از جمله من میتونم بگم که کریم باقری بازیکن سرشناس فوتبال هست که قبلا هم سابقه داشته در زلزله های قبلی در ایران. او شماره حسابش رو میده برای جمع آوری کمک های مالی به مردم، اما بعد از ساعتی در واقع مردم هم با اینکه مبالغ زیادی رو ظاهرا واریز کرده بودن، اما حسابش رو مسدود میکنن. هرچند آقای باقری گفته که اون کسانی هم که پرداخت کردن او سعی میکنه خودش اینها رو پرداخت بکنه. علی دایی الان کمک خواسته، نیکی کریمی یک شماره بازیگر شماره حسابی رو در صفحش گذاشته که بفرستن. اما واقعیتش اینه که به هر حال مردم دستنها خیلی نتونستن کمک بکنن و همچنان انتظار هست که دولت و نیروهای دولتی به داد مردم برسن، که چنان از اون خبرها و گزارش هایی که به دست ما میاد داریم میبینیم وضعیت رو دیگه. صدای خود مردم رو شنیدیم دیگه، من هیچ نگم بهتر.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به وضعیت مردم زلزله زده خوی. اما همزمان با افزایش تنش ها میان تهران و باکو، دولت جمهوری آذربایجان در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده 39 نفر را بازداشت کرده است. در گفتگو با دالقا خاتینورو روزنامه‌نگار ساکن باکو، ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
طبق گزارشی که وزارت کشور جمهوری آذربایجان امروز منتشر کرده، یعنی روز چهارشنبه، 39 نفر که از آزادی‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان سوء استفاده کرده، با سمبول‌ها، پرچم‌های سیاه و مخصوص به ایران و شعارهایی به زبان فارسی و پوشوندن حجابی که در ایران مرسوم هست، حجاب سیاه چادر، به بچه‌های کوچک و دادن پرچم‌های اسلامی سیاه به دست اونها، در شبکه‌های اجتماعی یا در مراسمی که در مراسم‌های مذهبی که در آذربایجان برگزار میشه، در واقع سعی در ایجاد نفاق در میان مذاهب اسلامی در کشور داشتن و همچنین به نیروهای امنیتی ایران اطلاعاتی رو در مورد مجامع مذهبی آذربایجان ارسال کردن، اینها رو بازداشت کردن. عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از افراد بازداشت شده منتشر شده، همچنین در خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان نشون میده که اینها با سمبل‌های مخصوص دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مثل استفاده از چفیه، مثل پرچم‌های سیاه یا حسین، مثل شعارهایی در رابطه با ایجاد حکومت اسلامی و همچنین عکس‌هایی از قاسم سلیمانی، اینا منتشر کردن از خودشون در شبکه‌های اجتماعی.
آقای خاتین‌اوغلو، در شرایط فعلی بعد از ماجرای سفارت آذربایجان در تهران، ما شاهد چه جوی علیه کشور جمهوری اسلامی هستیم در کشور آذربایجان؟ چه فضایی علیه جمهوری اسلامی وجود داره و در سالهای گذشته جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده که در بین مردم آذربایجان نفوذ کنه و حامیانی برای خودش داشته باشه؟
خب اگه صحبت از مردم ایران هست، نخیر، مردم آذربایجان هم به خاطر اینکه ترک‌ها در ایران زندگی می‌کنند و همچنین ما قرن‌ها تاریخ مشترک داشتیم، اینا من هیچ نفرتی در میان مردم نسبت به مردم ایران ندیدم. منتها جوی که در میان مردم آذربایجان نسبت به خود جمهوری اسلامی ایجاد شده، نه تنها همین الان، از سالها پیش بسیار منفی است. مثلا همین جنگ قره‌باغ و کوهستانی که ما داشتیم، وقتی شهیدی می اومد، دسته های نامعلومی از لباس سیاه ها با پرچم های اسلامی با سمبول های ایرانی می رفتن قاطی مراسم تشییع می شدن با شعارهای بسیار تند و مخصوص دستگاه اطلاعاتی ایران. بعد از ماجرای حمله به سفارت هم وضعیت در میان مردم آذربایجان، دیدگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی نه مردم ایران، بسیار منفی تر شده.
با توجه به نکاتی که به اون اشاره کردید، آیا ما میتونیم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که روابط دو کشور به سمت عادی سازی پیش بره و یا در شرایطی که پیش اومده عادی سازی روابط بین تهران و باکو امری بعید به نظر میرسه؟
جو به حدی تنش آلود هست و به حدی مقامات ایران اطلاعات ضد و نقیض در مورد این حمله انجام میدن و به حدی بازداشت گروه‌های مرتبط با وزارت اطلاعات ایران در آذربایجان بیشتر شده و اتفاقا همه کسانی که بازداشت شدن عکس‌ها و فیلم‌هایی از اونها منتشر شده که در سوریه برای ایران جنگ می‌کردن، یعنی اسنادی که منتشر شده خب صحت داره و ایران هم این رو رد نکرده. به هر حال جو به صورتی هست که الان در کوتاه مدت فکر نکنم که روابط دو کشور به سمت نرمال سازی بره، اما در آینده خب این بستگی به ایران خواهد داشت تا چه میزان احترام بذاره به کشورهای همسایه. ما فقط آذربایجان رو نداریم، ما در عراق و کشورهای دیگه می‌بینیم که ایران تا چه حد برای اعمال نفوذ، تشکیل گروه‌های شبه نظامی و غیره تلاش می‌کنه و این اصلا قابل قبول نیست.
گفتگوی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار ساکن باکو، درباره بازداشت 39 نفر در این کشور به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی. اما برخی رسانه‌های داخلی ایران چند ساعت پس از سخنان ابراهیم رئیسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آمار ارائه شده از طرف او را راستی آزمایی کرده و معتقدند رئیس دولت در دام کم سوادی و فرصت طلبی اطرافیان خود افتاده. آقای ابراهیم رئیسی در سخنان شب گذشته خود همچنین اعلام کرد که نفت ایران به فروش میرسد و پول فروش نفت به کشور باز میگردد. همراه هستیم با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای غیبی، چقدر این ادعایی که آقای حالا ابراهیم رئیسی شب گذشته گفت که تورم رو از 60% به 40% رسونده و تونسته از دولت روحانی عبور کنه، چقدر بر پایه داده های اقتصادی درست هست؟
بله، در مورد عدد تورمی که اولا اعلام کردن ایشون، این نکته رو باید اشاره بکنیم که بر اساس آخرین آماری که اعلام شده، اونو مرکز آمار همین جمهوری اسلامی اعلام کرده، تورم بیش از 46% هست و حتی در حوزه کالاهای خوراکی و مواد غذایی که سبد معیشت مردم رو تشکیل میده، در بعضی جاها به 77% هم رسیده و این یک فاجعه است. روند روبه رشد تورم و تورمی که بالای 40% بوده رو هم شاهد بودیم. شاید آقای رئیسی توانسته باشد به صورت مقطعی نسبت به روزهای پایانی دولت آقای روحانی این تورم رو در کل یک مقدار کاهش داده باشه، اما آنچه که مردم دارن احساس میکنن به واسطه واقعیت‌های بازار، نه آن چیزی که محاسبات دستگاه دولتی هست، غیر از این هست. تورم، گرانی و فشاری که داره به معیشت مردم وارد میکنه هیچ سنخیتی و هیچ نزدیکی حتی با آمارهای آقای رئیسی نداره و خود مردم بهترین قاضی هستن. وقتی هر روز سفرهشون کوچکتر میشه، هر روز هزینه هاشون نسبت به درآمدهاشون پیشی میگیره، صحبت های رئیسی و اون گفتار درمانی که این روزها حاکمیت به طور کلی داره دنبال میکنه، دردی از زخم اقتصادی مردم دوا نمیکنه.
آقای غیبی، ابراهیم رئیسی همونطور که من گفتم مدعی شده که پول نفت داره برمیگرده، نفت ایران داره فروش میره. ما شاهد این هستیم که خب تحریم ها همچنان ادامه داره، ایالات متحده از چین و کشورهای دیگه خواسته اکیدن که از ایران نفت نخرن و خب چین هم به دلیل ارزانی نفت روسیه اقبالش در ماهای گذشته به طرف روسیه بوده. این پولی که حالا آقای ابراهیم رئیسی مدعی هستش که داره برمیگرده کجا داره صرف میشه؟
این پول به دو شکل به نظر من وارد سیستم جمهوری اسلامی میشه، اینجوری بگیم بهتره. یک این که به صورت کالا از کشورهایی مثل چین و روسیه برگشت دادیم میشه به ایران و در نتیجه پول فیزیکی وارد، یه دلار فیزیکی وارد ایران نمیشه و دلار حاصل از صادرات نفت و بیشتر تهاتر کالایی هست که کالای مایحتاج کشور وارد میشه. بخشی از اون هم در همون بیرون از کشور به روش‌های مختلف فروخته میشه و منابعش صرف هزینه‌های برون مرزی و ماجراجویی سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی میشه. بنابراین میشه گفت اون نفتی که جمهوری اسلامی داره با تخفیف‌های بسیار زیاد میفروشه دلار فیزیکی وارد اقتصاد ایران نمی‌کنه و این عدم ورود دلار فیزیکی به زودی مشکلات بسیار زیادی رو برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
سپاسگزارم. رضا غیبی کارشناس مسائل اقتصادی همراه ما بود. اما حدود دو ماه پیش سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی نقطه عطفی در روابط دو کشور پدید آورد. حالا در ادامه این روند جدید وزیر خارجه چین گفته است پکن به دنبال روابطی قوی تر با عربستان سعودی است و مایل است در اسرع وقت یک منطقه آزاد تجاری بین دو کشور ایجاد شود. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
چین خواهان روابطی مستحکم تر با عربستان سعودی و ایجاد راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت است. اینجا شینگانگ وزیر خارجه جدید چین در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان همتای سعودی خود گفته است. بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره این تماس کوتاه است و بر اساس آن دو طرف درباره همکاری دو جانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک به رایزنی پرداختند. اما در بیانیه وزارت خارجه چین به موضوعات دیگری نیز اشاره شده، از جمله اینکه شینگانگ در این تماس تلفنی از حمایت قاطع و مستمر ریاض نسبت به موضوعات مورد نظر چین بسیار قدردانی کرد و گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمین‌های مختلف را یادآور شد. به نوشته این بیانیه، شینگانگ بر تقویت مداوم شراکت راهبردی چین خلیج و راه اندازی منطقه آزاد تجاری چین خلیج در اسرع وقت تأکید کرد. چین ترجیح داده این بار از کلمه خلیج استفاده کند. دو ماه پیش در دو بیانیه مشترک رئیس جمهور چین با کشورهای منطقه از عبارت خلیج عربی و همچنین موضوع جزایر سگانه استفاده شده بود، ماجرایی که انتقادهایی را در ایران در پی داشت. هرچند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ترجیح دادند در آن زمان فقط به موضوع جزایر سگانه، آن هم بدون نام بردن مستقیم از چین، بپردازند. واکنش‌ها عمدتاً در آن زمان به یکی دو نماینده مجلس از جمله روح الله حضرت پور، همچنین محمد جمشیدی معاون دفتر ابراهیم رئیسی و چند روزنامه‌نگار منحصر ماند. بیانیه جدید وزارت خارجه چین بر راه اندازی منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت بین چین و خلیج تأکید کرده است، موضوعی که هنوز البته جزئیاتی از آن منتشر نشده. دو ماه پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بعد از دیدار با رئیس جمهور چین گفته بود که موضوع راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری بین چین و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. در جریان آن سفر دو کشور بر سر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در عربستان توافق کردند. بر اساس آمار گمرک چین، این کشور سال گذشته میلادی بیش از 72 میلیارد دلار واردات از عربستان داشت که نسبت به سال قبل از آن 40% افزایش نشان می‌داد. چین نیز سال گذشته بر صادرات خود به عربستان افزود و میزان صادراتش 26% افزایش یافت. این تمایل چین و عربستان برای تعمیق روابط خود در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌هایی درباره کاهش سرمایه‌گذاری چین در ایران منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر پیگیری توافق راهبردی 25 ساله با چین تأکید می‌کنند و در تازه‌ترین مورد نیز اسحاق خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی وعده داد که زمینه اجرایی شدن این توافق به گفته او در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود. اما خبرها حکایت از روندی متفاوت دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را تایید کرده و برخی رسانه‌ها در ایران نیز نوشتند چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران رویگردان شدند.
حسن جعفری نگاهی داشت به روابط چین و عربستان سعودی و اقبال پکن برای روابطی قوی‌تر با ریاض.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما بیلبورد سایت معتبر صنعت موسیقی اعلام کرده که قرار است برای اولین بار یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می‌رود ترانه برای اثر شروین حاجی پور برنده این جایزه باشد. در همین حال اسپاتیفای از محبوب‌ترین و بزرگترین سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده مجموعی از ترانه‌های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را به عنوان زنان ایران راه اندازی کرده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای وی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
ترانه برای شروین حاجی پور شانس اصلی دریافت جایزه ویژه مراسم جوایز گرمی در سال 2023. این خبر را سایت معتبر صنعت موسیقی بیلبورد اعلام کرده است. امسال برای اولین بار قرار است یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می‌رود ترانه برای برنده این جایزه باشد. در گزارش بیلبورد آمده است که در مراسمی ویژه از جایزه تازه‌ای با عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی خواهد شد و تا کنون از 115 هزار مورد قابل ثبت برای رأی به برنده این جایزه 95 هزار مورد به آهنگ برای اختصاص یافته است. هفته آینده در روز 4 فوریه و یک روز قبل از مراسم اصلی گرمی قرار است جایزه ویژه آهنگ برای تغییر اجتماعی به خواننده منتخب اهدا شود. مراسم اصلی جایزه سالانه گرمی 5 فوریه یعنی بامداد 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. اما خبر دیگر مرتبط با دنیای موسیقی و البته هنرمندان زن موسیقی ایرانی اختصاص یافتن بخش ویژه‌ای به اسپاتیفای در این مورد است. اسپاتیفای از محبوب ترین و بزرگترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده که مجموعه جدیدی از ترانه های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را با عنوان زنان ایران راه اندازی کرده. این پلیلیست یا فهرست پخش جدید شامل آهنگ هایی از خوانندگان مطرح زن ایران از جمله گوگوش، مهستی و هایده در کنار خوانندگان جوانی مانند شروین حاجی پور و توماج صالحی است که آثار آنها در جریان اعتراضات سراسری چند ماه اخیر مورد توجه واقع شد و این دو هنرمند توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
بشنو هم سفر من از این قصه تلخ راه دشوار، ای تو تک چراغ این شب تار.
اسپاتیفای در این فهرست پخش همچنین از امکانات افزودن کلیپ‌های ویدیویی به آهنگ‌ها هم بهره گرفته تا هر ترانه با اطلاعات زمینه‌ای مربوط به تلاش ایرانیان برای تغییرات اجتماعی و سیاسی کشورشان و اظهار نظرهای هنرمندان همراه شود. این فهرست پخش همچنین شامل آثار هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله اسنو الگرا خواننده ایرانی سوئدی، سفدالیزا خواننده ایرانی هلندی و البته رعنا منصور است.
For
dancing in the alleys and the streets for the thrill and the fear of getting caught kissing for my sister, my brother and unity for all the times we tried to change their minds and stale beliefs for the loss of pride for poverty for the dream of just a normal life for you and me for all the children who are starving for a loaf of bread for the greed of politics and all the lies they spread.
مهدی طاهباز گزارش میداد. اما اگر مایلید درباره گزارش‌ها و اخبار رادیو فردا بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم خبرها و گزارش‌های ما رو منتشر می‌کنه. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه سالی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.